بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما جلسه قبل درباره علت غایی که فصل سابع باشد چند مطلب رو خدمت شما عرض کردیم. یکی این که علت غایی رو تعریف کردیم، دوم این که کمال رو تقسیم کردیم و گفتیم که کمال به هر امر وجودی گفته میشه که بر دو قسم است، یکی کمال اول و دیگری کمال ثانی، و توضیح دادیم که اون کمال ثانی غایت مترتب بر فعل است، چون که بعد از فعل محقق میشه. مثلا فرض کنید یه درختی روش پیدا میکنه، میوه میده. این میوه دادن که کمال اخیرش هست مترتب بر رشد کردنه، لذا رتبش متأخر و بعد از اصل فعل است. و حال اون که علت غایی چون علت است باید رتبش سابق بر معلول خودش باشه. پس اگر علت غایی علیت دارد نسبت به فعلی که انجام میشه، باید رتبتاً سابق باشه. به همین جهت گفتیم به کمال ثانی علت غایی گفته نمیشه، به کمال ثانی غایت گفته میشه. علت غایی باید رتبتاً سابق بر فعل باشد. به همین جهت باید برای تعریف علت غایی چیزی رو در نظر بگیریم که رتبش سابق بر فعل باشه. مرحوم علامه طباطبایی فاعل را تقسیم می‌کنند به فاعل علمی و غیر علمی. در فاعل علمی علت غایی تصور غایت، تصور کمال اخیره، یعنی یه فاعلی تصور می‌کنه که اگر بره بازار میتونه نیاز خودش رو از بازار تهیه بکنه و نیازش رو برطرف بکنه. مثلا فرض کنید الان نیاز داره به یه غذایی که بخوره، میخواد بره بازار غذا تهیه بکنه. خب غذا تهیه کردن میشه کمال اخیر، یا مثلا خوردن و سیر شدن میشه کمال اخیر. اون کمال اخیر مترتب بر فعله و متأخر از فعله، پس اون نمیتونه علت برای فعل باشه، چون علت باید رتبتاً سابق باشه. این فاعل چون فاعل علمی است، اون غایت را منتهی الیه را کمال اخیر رو تصور میکنه. وقتی تصورش کرد در اون مطلوبیتی میبینه، وقتی در اون مطلوبیتی دید، این تصور و آن مطلوبیتی که درش مشاهده میکنه موجب میشه که اقدام بکنه به فعل. پس در واقع علت غایی تصور و مطلوبیت کمال اخیره، نه خود کمال اخیر. این هم تفاوتی که بین غایت و علت غایی است که خدمت شما عرض کردیم. نکته دیگه‌ای که خدمت شما عرض کردیم این بود که فاعل بعد از اینکه غایت را تصور کرد، به خاطر مطلوبیت غایت فعل را انجام می‌دهد. پس در واقع مطلوبیت فعل به خاطر مطلوبیت غایت. این شخص می‌خواد غذا تهیه بکنه، اما اگر بخواد غذا تهیه بکنه باید بلند شه، حرکت بکنه، بره بازار. این شخص می‌خواد غذا بخوره، سیر بشه، اما اگر بخواد غذا بخوره سیر بشه باید بلند شه، بره بازار، غذا تهیه بکنه، بخره. پس مطلوبیت فعل به خاطر مطلوبیت اون غایتشه. اینجاها دو تا مطلوب تحقق پیدا میکند، یکی مطلوب بالاصاله و یکی هم مطلوب بالتبع. مطلوب بالاصاله میشه همون کمال اخیر، مطلوب بالتبع یا مطلوب مقدمی میشه همون فعلی که این فاعل را به اون غایت میرسونه. پس ما گفتیم یک کمال اخیر داریم و یک تصور کمال اخیر. کمال اخیر مترتب بر فعل است، تصور کمال اخیر یا میل تکوینی به کمال اخیر که در طبیعت فاعل غیر علمی وجود دارد میشه علت غایی. این یه تفاوت و تقسیم بود که مطرحش کردیم. نکته دومی که گفته بودیم تفاوت بین کمال اول و کمال اخیر است، که کمال اول میشه فعل، کمال اخیر میشه همون مطلوبی که مترتب بر فعل است. این هم یک نکته که گفتیم. و نکته دیگه تفاوت بین مقصود بالاصاله و مقصود مقدمی است. کمال اخیر مترتب بر فعل است و متأخر از فعل است، اما همین کمال اخیری که متأخر از فعل است، مترتب بر فعل است، مقصود بالاصاله فاعله. پس درست فعل رتبتا مقدمه، اما در مقصود مؤخره. یعنی اول فاعل غایتشو میخواد و چون به غایتش نمیرسد مگر اینکه این فعل رو انجام بده، این فعل رو هم میخواد و براش مطلوب است و قصدش میکنه. پس در مقام تحقق غایت متأخر است، علت غایت متقدم است، و در مقام مطلوبیت فعل متأخر است و کمال اخیر متقدمه. یعنی کمال اخیر مقصود بالاصال است، کمال اخیر مقصود بالذات. فعل را قصد میکنه و براش مطلوبیت دارد چون طریق به سوی تحصیل اون کمال اخیرش است. پس این هم یک نکته که ما یک مقصود بالاصاله داریم، یک مقصود به تبع داریم. این هم یک تقسیم. پس این موارد و تقسیمات و تفاوتهایی رو که در اینجاها مطرح میکنیم باید بهش توجه کنید. ما کمال اول و کمال اخیر رو تفاوتش رو گفتیم، غایت و علت غایی رو تفاوتش رو گفتیم، مقصود مقدمی و مقصود بالاصاله رو تفاوتشون رو مطرح کردیم. اینا با همدیگه تفاوت دارن. خب مرحوم علامه فرمودن که غایت در علت غایی، علت غایی در فاعل علمی، تصور غایت و مطلوب بودن اون غایت است که به خاطر این تصور و مطلوبیتی که نسبت به اون متصورش دارد میاد این فعل را انجام میده. اما فاعل غیر علمی که از علم برخوردار نیست و علمش در فعلش دخالت ندارد، این فاعل غیر علمی یه غایت که دارد، غایت همون منتها الیه فعلشه، همونی است که مترتب بر فعلشه. مثلا درخت سیب وقتی به ثمر می نشیند این میشه غایتش، این غایت مترتب بر رشد درخته، این رو داره. اما سوال این است که علت غاییش چیه؟ مرحوم علامه می فرماید که اون چیزی که در رتبه فاعل وجود دارد که او موجب میشه که این طبیعت غیر علمی اقدام بکند به رشد کردن، اقتضای ذاتی است که در این طبیعت درخت وجود داره. در بذر گندم میلی به سوی خوشه شدن وجود دارد. ما این میل رو از اینجا میفهمیم که وقتی شرایط فراهم شد به سمت خوشه شدن حرکت میکنه. در دانه سیب میلی به سوی درخت سیب شدن و ثمر دادن وجود داره. ما این میل را از اینجا متوجه میشیم که هر وقت شرایطش فراهم شد به سمت درخت شدن و میوه دادن حرکت میکنه. ما به این میل میگیم همون میل ذاتی، همونی که در استعداد این بذر وجود داره. این میل ذاتی و اقتضای ذاتی است که این طبیعت را میکشاند به سمت اون غایت. بنابراین این میل ذاتی میشه علت غایی رشد این بذر به سمت اون خوشه شدن و درخت سیب شدن. پس در فاعل علمی تصور و مطلوبیت علت غایه، و در فاعل غیر علمی اقتضا و میلی که در طبیعت فاعل وجود داره علت غایی به سمت اون انجام دادن فعله. خب این هم تصویر علت غایی در فاعل علمی و در فاعل غیر علمی. خب تا اینجاها رو ما خدمت شما عرض کرده بودیم در جلسه پیشین. از اینجاها به بعد مرحوم علامه طباطبایی دو تا مطلب را بیان میکنه. مطلب اول در اثبات علت غایی است در فاعل علمی و در فاعل غیر علمی، و مطلب دوم هم اثبات عنایت الهیه در رساندن انواع به غایاتشان، و به تعبیر دقیق تر اثبات باطل نشدن انواع نسبت به غایاتشان. یعنی مرحوم علامه طباطبایی میخواد بگه چنین نیست که انواع در رسیدن به غایاتشان همیشه بخوان باطل بشن. این رو مرحوم علامه مطرح میکنه. اما مطلب اولی که خدمت شما عرض کردیم، اینجاها مرحوم علامه طباطبایی درباره اثبات علت غایی در فاعل علمی به اجمال مسئله رو مطرح میکنن. اجمال مسئله از این قراره که مطلوبیت فعل به خاطر مطلوبیت غایتشه، و اگر این مطلوبیت غایت متصور فاعل نباشد و در رتبه سابق مطلوب برای فاعل نباشه، فاعل اقدام به انجام فعل نمی کنه، چون فرض این است که مطلوبیت غایت به خاطر مطلوبیت فعل به خاطر مطلوبیت غایته. پس اگر این غایت به طور تصوری به طور مطلوبیت در رتبه سابق وجود نداشته باشد، فعل از فاعل سر نمی زند، و معنای توقف و علیت هم همینه. پس تحقق فعل توقف بر غایت دارد. این یک بیان اجمالیه. همین بیان اجمالی رو میتونیم با یه تفصیل بیشتری مطرح بکنیم، و اون این که اگر قرار باشه که غایت قبل از انجام فعل متصور فاعل و مطلوب فاعل نباشد، علم فاعل در تحقق فعلش اثری نخواهد داشت، و اگر علم فاعل در فعلش اثری نداشته باشه، خلاف فاعل علمی پیش میاد، چون فاعل علمی یعنی فاعلی که علمش در فعلش دخالت داشته باشه. پس اگر غایت متصور فاعل نباشه، لازمش خلاف فاعل علمی بودنه. فاعل علمی معناش این است که علم به فعلش داره، بعد براش مطلوبیتی حاصل شده، و به خاطر اون مطلوبیتی که دارد فعل رو انجام میده. خب پس اگر قرار باشه این فاعل علمش در فعلش دخالت داشته باشه، پس باید در این علم سابق بر فعل باید مطلوبیتی متصور بشه و در نزد این فاعل تا این فاعل این فعل را انجام بده. ما به اون تصور و به مطلوبیتی که برای فاعل حاصل شده که دخالت دارد در تحقق فعل میگیم علت غایی، و اگر نخواد دخالت داشته باشه این برخلاف فاعل علمی بودن است. چون فاعل علمی بودن معناش این است که تصور امر مطلوب موجب اقدام فعل شده است، پس اگر تصور سابق نداشته باشه علمش در فعلش دخالتی نداشته. این استدلال بر علت غایی داشتن فاعل علمی. اما استدلال بر علت غایی داشتن فاعل غیر علمی، باز مرحوم علامه طباطبایی اینجاها به طور اجمالی یک استدلالی رو ذکر میکند. استدلالش این است که اگر فاعل غیر علمی یعنی فاعل طبیعی علت غایی در رتبه سابق بر فعل نداشته باشد، مستلزم آن است که این فاعل طبیعی با غایت خاصی نسبت ثابتی نداشته باشه، لکن این فاعل طبیعی با غایت خاصی نسبت ثابتی داره، پس معلوم میشه این غایت در مرتبه فاعل نوعی تعین داره. یعنی شما وقتی دانه گندم رو میکارید همیشه خوشه گندم در میاد، وقتی بذر سیب رو میکاری درخت سیب در میاد. خب اگر میل تکوینی به سمت درخت سیب شدن، میل تکوینی به سمت خوشه شدن در بذر سیب و در دانه گندم وجود نداشت، چرا هر وقت شرایط فراهم میشه هر کدامشون به سمت غایت خاصی حرکت میکنن؟ معلوم میشه کششی جهتی نسبت به اون کمال در طبیعت این درخت در طبیعت این بذر وجود داره که هر وقت این بذر شرایط براش فراهم شد یک نتیجه خاصی ازش در میاد. چرا نطفه انسانی هر وقت شرایطی مناسبی برای او فراهم شد چرا تبدیل به یک انسان میشه با یک تعین مشخصی؟ چرا نطفه حیوانات وقتی در شرایط مناسب خودشون قرار گرفتن چرا تبدیل به همون حیوان میشن؟ معلوم میشه همون حیوان در اون نطفه نوعی تعین استعدادی دارد. وقتی نوعی تعین استعدادی داشته باشه پس معلوم میشه که قبل از تحقق و قبل از این حرکت و قبل از این تغییر و قبل از این رشد پیدا کردن جهت به سوی اون کمال، اون کمال اخیر در این طبیعت وجود داشته. پس ما از نسبت ثابتی که بین طبیعت و غایات خاص وجود دارد کشف می‌کنیم که پس در مرتبه طبیعت، در مرتبه طبیعت فاعل طبیعی میل کشش به سمت این غایت وجود داره. منظور ما از میل و کشش هم به همین اندازه است که وقتی شرایط فراهم شد به سمت او حرکت میکنه. اینو بهش میگیم میل ذاتی. پس فاعل غیر علمی نسبت به فعلش علت غایی دارد. به چه دلیل میگیم علت غایی دارد؟ میگیم به دلیل نسبت ثابت. وقتی نسبت ثابت دارد معلوم میشه که این طبیعت مقتضی اون غایت است، چون هر وقت در شرایط مساعد قرار گرفت به اون میرسه. این میشه استدلال بر اثبات علت غایی در فاعل‌های غیر علمی و فاعل طبیعی. اما مطلب دومی که مرحوم علامه طباطبایی مطرح میکنند این است که این فاعل‌های علمی و غیر علمی اینها اگر قرار باشه که به غایاتشان نرسند، یعنی انسان در تمام اون کمالاتی که تصور میکنه و براش مطلوبیت دارد که به اون کمالات برسه، به هیچ کدومشون نرسه. و فاعل‌های طبیعی، اینها هم هیچ کدامشون به اون کمال اخیرشون نرسند و هیچ کدومشون به اقتضائات ذاتیشون نرسند. یعنی هیچ دانه گندمی خوشه نشه، هیچ بذر سیبی درخت سیب نشه. اگر قرار باشه که هیچ یک از افراد یک نوع به غایت مطلوب و به کمال اخیر نرسند، مستلزم نقض غرض و خلاف حکمت در آفرینش اون نوع پیش میاد. یعنی مستلزم این است که آفریدگار این نوع حکیم نباشد. چرا؟ چون او را برای کمالی ایجاد کرده است که اون کمال در هیچ یک از افرادش محقق نشده. خب اگر اینجوری باشه، معناش این است که اون فعل بر اساس علم به نظام احسن ایجاد نشده. چطور میشه که شما فعلی را به خاطر غایتی انجام بدی و این غایت در هیچ یک از افرادش هم محقق نشه؟ یعنی شما بگی من دانه گندم را برای خوشه شدن آفریدم، ولی هیچ یک از افراد دانه گندم خوشه نشده باشند و خوشه نشوند هیچ وقت. من بذر سیب رو برای درخت سیب شدن آفریدم، ولی هیچ یک از بذرهای سیب به درخت سیب تبدیل نشن. این خلاف انجام فعل بر اساس علم به نظام احسن است. انجام فعل بر اساس علم به نظام احسن را اصطلاحاً ازش تعبیر میکنیم به عنایت الهیه. میگیم واجب تعالی که کامل مطلق است، افعالش را بر اساس عنایت الهیه انجام میده و افعال او از عنایت الهیه برخوردار هستند. یعنی چه از عنایت الهیه برخوردار هستند؟ یعنی همه انواع دارای کمال اخیر هستند، یعنی برای رسیدن به کمال اخیر آفریده شدند. و این انواع فی الجمله به غایت اخیرشان میرسند. اگر بالجمله نرسند، هیچ کدامشون نرسه، اینجاها مطابق با اون هدفی که برای اون هدف آفریده شده اند، افعال الهی تدبیر نشده است. پس برخلاف عنایت الهی اتفاق افتاده است. به همین جهت میگیم باطل شدن تمام افراد یک نوع، این برخلاف حکمت الهیه. لذا نباید همه افراد یک نوع باطل بشن و به غایاتشون نرسن. از طرف دیگه اینکه همه افراد یک نوع به غایاتشون برسند، این هم مخالف با عالم ماده که عالم تزاحماته. شما میایید در بذر سیب یه منفعت طبی قرار میدی. آفریدگار این جهان یک منفعت طبی قرار داده. خب اگر منفعت طبی قرار داده، معناش این است که یه بخشی از بذرهای سیب به عنوان داروی طبی مصرف میشن. اینایی که به عنوان داروی طبی مصرف میشن، ممکنه هیچ وقت به درخت سیب تبدیل نشن. پس چون عالم تزاحماته، چون عالم تزاحماته، موجب میشه که همه افراد یک نوع به غایت مطلوبشون نرسن. دست شما در نکنه، خیلی ممنون. همه افراد یک نوع به غایتشون نرسن چون عالم تزاحماته. خب پس نمیشه هیچ یک از افراد نوع به غایتشون نرسن. از طرفی عالم تزاحمات که اون هم مقتضای حکمت الهی بوده، موجب میشه که همه افراد یک نوع به همه غایاتشون نرسند. و چون همه افراد نوع به غایاتشون نمیرسند، بخشی از فاعل‌های طبیعی باطل میشن، یعنی به غایتشون نمیرسند. به این غایت نرسیدنشون میگیم باطل شدن، باطل میشن. به این باطل شدن در نگاه فلسفی میگیم شر. چرا؟ چون یک خیر که کمال اخیر بوده محقق نشد، و چون یک خیر که کمال اخیر باشه محقق نشد، میگیم شر هستی شناختی اتفاق افتاده، یک شر فلسفی اتفاق افتاده است، یک فقدان اتفاق افتاد. این بذر سیب درخت سیب نشد، این دانه گندم خوشه گندم نشد. خب حالا که اینجوری شد، سوال میشه که فلسفه شر فلسفی و هستی شناختی چیه؟ چرا حکیم مطلق درباره برخی از افراد یک نوع حاضر میشه که اینها باطل بشن و شر درباره اونها اتفاق بیفته؟ مرحوم علامه فرماید سرش این است که این شری که اتفاق افتاده به خاطر آن است که در ضمن این شر یک خیری اتفاق میفته که ارزش اون خیر بیشتره. مثلا بذری که به عنوان دارو مصرف شده داره در راستای استکمال نوع برتر که انسان باشه داره مصرف میشه. پس درسته این بذر سیب یا بذر به این تبدیل به درخت سیب نشد، اما به جای اون در درمان یک انسان مورد استفاده قرار گرفت که زمینه برای طاعت اختیاری انسان فراهم بشه. پس ما به این شر میگیم شر قلیل. چرا بهش میگیم شر قلیل؟ به خاطر اینکه خیر کثیری در او وجود دارد. در این صورت الزاماً چنین نیست که تعداد این شرها قلیل باشن. ممکنه فرض بکنید شما از لحاظ شمارش وقتی نگاه میکنید میبینید مثلا 4/5 بذر به ها اینا همشون به صورت دارویی مصرف شدن، 1/5 از بذرها دوباره تو زمین کاشته شدند و تبدیل به به شدند، 4/5 گندم ها اینها آرد شدند و مصرف شدند، 1/5 دوباره تبدیل به بذر شد و خوشه شدند، اون 4/5 دیگه تبدیل به خوشه نشدن. خب اون 4/5 که تبدیل به خوشه نشدند اونها تبدیل به مواد عالی و زمینه ساز برای افعال کاملتری که فعل اختیاری و طاعت اختیاری و زمینه های اختیاری باشد شدند. لذا ما به این میگیم شر قلیلی که جبران می کند این شر قلیل را خیر کثیری که در او وجود دارد. از این مطالبی که گفتیم نتیجه گیری می کنیم. نتیجه می گیریم که اگر یک کسی سوال بکنه آیا همه افراد یک نوع به همه کمالاتشون می رسند یا نه، پاسخ این است که چنین نیست که همه افراد نوع به هیچ یک از کمالاتشان نرسند. این برخلاف عنایت الهی است، این برخلاف حکمت است. و چنین نیست که همه افراد نوع به همه کمالاتشان برسند، این برخلاف تزاحم عالم ماده است. تزاحم عالم ماده اقتضا می‌کند که برخی در این بین باطل بشن، به غایاتشون نرسن. پس برخی از افراد یک نوع به غایت نوعیشون و کمال آخرشون میرسن و برخی نمیرسن. اونهایی که میرسن نمیرسن، اونهایی که نمیرسن میگیم شر فلسفی و شر هستی شناختی اتفاق افتاد. این شر فلسفی و شر هستی شناختی چرا مطلوب خدای متعال و مقصود خدای متعال شد؟ میگیم به خاطر خیر کثیری که در او وجود داشت، واجب تعالی و حکیم مطلق راضی به اون شد و براش مطلوب شد و براش مقصود به تبع شد. مقصود به اصاله نبود، مقصود به تبع بود. این شرعی که اتفاق افتاد عدم مطلوبش نبود، این عدمه به خاطر اینکه مقدمه یک خیر کثیر هست براش مطلوبیت داشت. یعنی برای خدای متعال مطلوبیت این نبود که دانه گندم به خوشه تبدیل نشه، بذر سیب به درخت سیب تبدیل نشه، این براش مطلوب الاصاله نبود، بلکه اونی که مطلوب الاصاله بود این بود که زمینه برای استکمال انسان فراهم بشه، این براش مطلوبیت داشت. اما اگر قرار باشه که زمینه برای استکمال انسان فراهم بشه، باید دانه گندم و بذر سیب به اون کمال اخیرش نائل نشه تا بعد اینجاها زمینه برای استکمال انسان فراهم بشه. پس نتیجه کلام این که باطل شدن همه افراد یک نوع خلاف عنایت الهی است، رسیدن همه افراد نوع به غایاتشان خلاف تزاحم عالم ماده است و نرسیدن برخی از افراد نوع که شر فلسفی است تدارک می شود و جبران می شه به خیر کثیری که در ضمن اون شر وجود دارد. پس شر لازمی است که لازمه خیر کثیر است. این هم باقی مونده از مطلبی که در فصل هفتم باقی مونده. حالا عبارتش رو ملاحظه فرمایید. الفصل السابع فی العله الغائیه و هی الکمال الاخیر الذی یتوجه الیه الفاعل فی فعله. این تعریف علت غائیه است. علت غایی چیه؟ کمال اخیر است، همون کمال اخیری که فاعل در فعلش به او توجه میکنه. اینجا ممکنه به شما برای شما این سوال پیش بیاد که این تعریف تعریف علت غایی نیست بلکه تعریف غایته. خب این اشکالی که به ذهن شما رسیده است درسته، ولی عبارت مرحوم علامه طباطبایی هم قابل توجیهه. توجیهش این است که کمال اخیری که فاعل در فعلش به سوی او توجه می کند میشه غایت، اما همین غایت به وجود علمی میشه علت غایی. بنابراین و هی الکمال الاخیر به وجود علمی، به اون وجود علمیش میشه علت غایی. فان کان العلم الفاعل دخل فی فاعلیته. این عبارتی که مرحوم علامه به کار بردن این اساس استدلال اثبات علت غایی در فاعلهای علمیه. اگر علم فاعل دخالت در فاعلیتش داره، خب پس باید غایت مراد برای فاعل باشد در فعلش، و الا علمش در فعلش دخالت دارد یعنی چه کار کرده؟ علمش دخالت دارد یعنی علمش تشخیص داده است خیر از شر رو، گفته من این خیر رو میخوام چون خیر فاعل است. پس ببینید مطلوبیتی براش دارد اون غایت، و فعل هم به خاطر اون غایته براش مطلوبیت دارد. و ان شئت فقل کان الفعل مرادا له لاجل اون غایته. و الا علم در این فعل دخالت داره یعنی چی علم دخالت داره؟ علم دخالت دارد یعنی این فعل رو به خاطر یه چیز داره انجام میده، خاطر یه مطلوبیتی داره انجام میده، چون او براش مطلوب هست این فعل رو انتخاب کرده، چون این فعل حسن است انجامش داده، چون این فعل مفید است انجامش داده، چون این فعل ضرورت دارد انجامش داده. و همین جهت اگر بخواد علم دخالت داشته باشه در فعل، ما باید این فعل بر اساس مطلوبیت انجام بشه. اگر بر اساس مطلوبیت انجام شد، پس حتما این علت فاعلیه قبل از انجام دادن فعل یه مطلوبیت علمی در نزد او وجود دارد که به خاطر تصور اون مطلوبیت و لهادا قیل ان الغایه متقدمه على الفعل تصورا متاخره عن الفعل وجودا. غایت بر فعل تقدم دارد تصورا و متأخر است از فعل وجودا. ببینید اینجاها مرحوم علامه غایت را با علت غایی یکی گرفت. غایت تصورن میشه علت غایی و علت غایی وجودن، که این علت غایی وجود خارجی پیدا کند، میشه غایت. پس غایت تصورن میشه علت غایی، علت غایی به وجود عینی میشه غایت. و ان لم یکن للعلم دخل فی فاعلیت الفاعل، اگر علم دخالتی در فاعلیت فاعل نداشته باشد، یعنی فاعلش غیر علمی باشد و فاعلش فاعل طبیعی باشه، کانت الغایت ما ینتهی الیه الفعل، غایت میشه ما ینتهی الیه الفعل. خب جناب علامه، ما ینتهی الیه الفعل مگه متصور این فاعل غیر علمی است که بعد شما یک علت غایی سابقه بر فعل براش ترسیم کنید؟ این که فاعلش علمی نیست که بخواد تصور داشته باشد. پس چطوری شما میخواید از این غایته که منتهی الیه فعل هست یه علت غایی رتبتاً سابقه بر فعل در بیاری به درست بکنید؟ میگه اینطوری برای شما درست میکنم. و ذالکه ان لکمال الشیء نسبتاً ثابتتاً الشیء. کمال شیء، برای کمال شیء، یعنی درخت سیب شدن، خوشه گندم شدن، کمال شیء یه نسبت ثابتی دارد به اون شیء. یعنی خوشه گندم شدن نسبت ثابتی دارد نسبت به گندم، درخت باردار سیب شدن نسبت ثابتی دارد نسبت به بذر سیب. یعنی چه نسبت ثابتی دارد؟ یعنی هر وقت شما بذر سیب رو میکاری، شرایط که فراهم بشه، درخت پربار سیب میشه. شرایطش فراهم بشه اینجوری میشه. هر وقت که شما بذر گندم رو بکاری میشه خوشه گندم. پس ببینید یه نسبت ثابتی دارد دیگه. نسبت ثابت یعنی نسبت لایتغیر. یعنی اینجور نیست که شما امسال که گندم کاشتی بعدن وقتی که در اومد ببینی عجب این دفعه سیب در اومد، دفعه بعد که گندم کاشتی بعد ببینی عجب این دفعه سکه بهارآذینی در اومد، دفعه بعد که شما گندم کاشتی دفعه ببینی عجب پراید در اومد. میگیم آقا گندم بکاری که پراید در نمیاد از توش، گندم بکاری که سکه بهارآذینی از توش در نمیاد، گندم بکاری گندم در میاد، خوشه گندم در میاد، جو هم بکاری جو در میاد دیگه. باید سنخیت وجود داشته باشد. اینجوری نیست که شما جو بکاری گندم درو بکنی، گندم بکاری جو درو بکنی دیگه. اینا سنخیت دارن با هم دیگه. خب پس یک نسبت ثابتی هست. وقتی یک نسبت ثابتی باشد معلوم میشه فهوه، یعنی اون شیعه مقتضی لکمالهی، مقتضی اون کمالش هست. به این اقتضای کمال میگیم علت غاییش. پس این شد اثبات علت غایی در فاعل علمی و در فاعل غیر علمی. و من از این جاها درباره ضرورت عدم بطلان انواع در غایاتشون صحبت میکنه. و من حقوق من مقتضاهو دائما او فی اکثر اوقات وجودهی قصر دائمیون او اکثریون ینافی العنایت الالهیت به ایصال کل ممکنن الى کماله الذی اودع فیه استدعاءه. منع شی از مقتضاش دائما یا در اکثر اوقات وجودش، یعنی شما نگاه میکنید اکثرا این به غایتش نرسید، اکثرا به غایتش نرسید، اکثرا به غایتش نرسید. این یه قصر دائمی میشه اگه هیچ وقت نرسه، یا قصر اکثری میشه اگه اکثرا نرسه. این منافات با عنایت الهیه دارد. خب جناب علامه با کدام یک از حیثیات عنایت الهیه منافات دارد؟ چون عنایت الهیه یعنی انجام فعل بر اساس علم و نظام احسن. انجام فعل بر اساس علم و نظام احسن توش حیثیات مختلفی هست. یه حیثیتش این است که باید داشته باشه، حیثیات مختلفی دارد. اینجا که شما میگید منافات با عنایت الهیه دارد، منافات با کدام حیثیت دارد؟ میگیم منافات با این حیثیت از عنایت الهیه دارد که عنایت الهیه اقتضا میکند که هر ممکنی به کمالی که استدعاش را، اقتضاش را، مطالبه اش را، میلش را، در میلش را در اون ممکن به ودیعت گذاشته. یعنی خدای متعال اومده تو دانه گندم میل خوشه رو قرار داده، یعنی هیچ کدومشون به خوشه نرسن. یعنی خب این که شده نقض و لغو شده دیگه. شما یه میلی توش گذاشتید که هیچ نتیجهی توش وجود نداره دیگه. تو دانه گندم میل به خوشه هست ولی هیچ وقت به خوشه نمیرسن. تو بعض رسی بنابراین اگر بخواد من بشود یک شیء از مقتضایش، یعنی از اون کمال اخیرش، اینجا منافات با عنایت الهیه باشد، عنایت الهیه دارد. خب عنایت الهیه به چی؟ به رساندن هر ممکنی به کمالش. کدوم کمالش؟ همون کمالی که به ودیعت گذاشته است خدای متعال، فیه در اون ممکن، استدعاءه، استدعاء اون کمال را. استدعاء یعنی مطالبه کردن، خواستن، میل، کشش. این که تدبیر بر اساس نظام احسن نمیشه. شما اومدی برای یک نوعی غایتی گذاشتی، میل به سوی اون غایت را هم توش گذاشتی ولی هیچ وقت به اون غایت نمیشه. میگیم خب این که بر اساس علم نظام احسن نیست. اگر قرار بود که هیچ وقت به اون غایت نرسه، پس فلسفه گذاشتن این میل در این طبیعت چیه؟ اینجا دیگه بر خلاف علم و نظام احسن تدبیر شده. پس خدای متعال چون بر اساس نظام احسن تدبیر میکند فعلش را و این مطابق با حکمت هست، پس چنین نیست که هیچ یک از افراد نوعش را به غایت مطلوبش نرساند یا اکثرش را به غایت مطلوبش نرساند. خب فلکل شیئن غایتون یه کماله الاخیر الذی یقتضیه. پس هر شیئی یه غایت محققی و موجودی و متوقع الوجودی دارد. هر شیئی یه اون غایت فعلیت اخیرشه، کمال اخیرشه، کمالیست که مترتب بر اون حرکتشه. الذی یقتضی اون شی، اون کمال اخیر را، که این اقتضاء کمال اخیر میشه علت غایی. خب جناب علامه در حال باید مشاهده میکنیم بعضی از افراد گندم به گندم نمیشن. ما هر روز داریم میلیاردها دانه گندم را آرد میکنیم و مصرف میکنیم، اینه هیچ کدومشون خوشه نمیشن. پس اینا رو چی میگید؟ مرحوم علامه فرمودند که این قصر اقلیه. حالا این اقلیه که ما داریم صحبت میکنیم، اقلیه فلسفی داریم صحبت میکنیم، نه اقلیه کمی. چون ما که نمیدونیم حالا تعداد دانه هایی که ما داریم مصرف میکنیم از اون تعدادی که خوشه میشن. البته میدونیم که تعداد اون دانه هایی که ما مصرف میکنیم قاعدتا از اون تعداد دانه هایی که بذرشون میکنیم و میکاریمشون، اون تعداد دانه هایی که مصرف میکنیم و تبدیل به خوشه نمیشن، اونا بیشتر هستن. ولی ازش تعبیر میکنیم به قصر اقلی.
قصر اقلی به خاطر خیر اکثری است که درش وجود دارد. پس اگر این قصر اقلی رو فی حد نفسه حساب بکنیم، اینجاها فرمایش محل مناقشه قرار میگیره و از نظر فلسفی هم لازم نیست حتما مثلا فرض کنید از افراد دانه گندم سه چهارمشون اینا به خوشه گندم تبدیل بشن، یک چهارمشون به خوشه تبدیل نشن. نه، میتونن سه چهارمشون به خوشه تبدیل نشن، یک چهارمشون به خوشه تبدیل بشن. این سه چهارم اگرچه قصر اکثریت نسبت به خودش، اما این قصر اکثریه در واقع شر اقلی است نسبت به اون خیر کثیری که در او وجود دارد. بنابراین این تعبیر مرحوم علامه طباطبایی که گفته قصر اقلی، میگیم این استدلالی که شما فرمودید لازمش این نیست که قصر اقلی باشد، بلکه لازمش این است که شر اقلی و قلیل باشد، و الا ممکنه قصر اکثری باشه، سه چهارم این برگهای سیب درخت سیب باشد، سه چهارم از این برگها و دانه های گندم به درخت گندم تبدیل نشن. اینجاها قصر اکثری پیش اومده، ولی شر اقلی پیش اومده، یعنی شرش اقلی است و اکثری نیست، اگرچه قصرش اکثری باشد دیگه. بنابراین اینجاها اگر می‌فرمود که و اما شر اقلی و یا شر قلیل فهو یتدارکه ما به حضائه من الخیر، اینجوری عبارت بهتر می‌رسد. اما قصر اقلی فهو شر قلیل یتدارکه، تدارک می‌کند این شر قلیل را ما، اون چیزی که به حضاء اون شر قلیل هست. به حضاء یعنی در مقابل آن، به جای آن، به جای این شر قلیل یه چیزی او را تدارک می کند. اون چیزی که تدارکش می کند چی هست؟ من بیانی هست دیگه. من الخیر کثیر. و انما یقع فی ما یقع فی نشأت الماده به مزاحمت الاسباب مختلفه. و اگر هم ببینید که چنین شری هم اتفاق میفته، به خاطر این است که عالم تزاحمات است، چون که واجب تعالی خودش مقدر کرده که اگر یه دانه گندمی را آرد کردی و خوردی دیگه قابلیت برای برد شدن نداشته باشد. خب چون عالم را به شکل تزاحم آفریده است، اون هم به خاطر حکمتی که داشته، این موجب میشه که چنین شری اتفاق بیفته. پس این شر خلاف حکمت نیست، چون که خیر کثیر بوده که داره کسی کند. و انما یقع فی ما یقع، واقع میشود در اون چیزی که واقع میشه. پس انما یقع این شر قلیل فی ما، در اون مواردی که یقع این شر قلیل، انما یقع فی نشأت الماده، در نشأت ماده چنین اتفاق میفته به خاطر مزاحمت با اسباب مختلفه. این هم فصل هفتم که در علت غایی است. این فصل از فصل‌های بسیار مهمه. ان شاء الله که که خدمت شما عرض شد رو با دقت و توجه ملاحظه بفرمایید. ان شاء الله جلسه بعد درباره فصل سالم خدمت شما مطالبی را عرض کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.